بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که رابطه‌ای که خداوند متعال با بندگانش برقرار کرده زیباترین و کاملترین رابطه‌ای هست که امکان پذیره، رابطه رفاقت و شفقت و رحمت. این رابطه نه فقط از طرف خداوند، بلکه اولیاء خدا هم، معصومین هم همین رابطه رو دارن، که حضرت موسی علیه السلام وقتی که چوپانی میکرد، طرفای غروب بود که این گله رو میخواست جمع بکنه و به هر حال به سمت آبادی بیاد، یکی از این گوسفندان گم شده بود. حضرت موسی خیلی گشت دنبال این گوسفند، این طرف اون طرف، پشت اون تپه پشت اون تپه، تا بعد از کلی این ور اون ور رفتن که دیگه مثلا داشت نزدیک غروب میشد، این گوسفند رو پیدا کرد. وقتی پیدا کرد، با مهربانی یه دستی رو سر این حیوان کشید، گفت حیوان من به خاطر خودت دنبالت میگشتم که نصیب گرگ نشی، من به خاطر خودت این همه داشتم سعی میکردم. خطاب رسید که موسی، تو چون انقدر مهربان هستی، حتی نسبت به حیوانات، نسبت به همه مخلوقات خدا، تو رو برگزیدی. اولیاء الهی علاوه بر این که علمشون علم بی خطاست، علاوه بر این که عملشون عمل بی خطاست و معصومن، یک رأفت و رحمت سرشار و سنگینی دارن که خدا به خاطر این ولایت رو بهشون داده دیگه، سرپرستی بندگان خدا رو بهشون داده. شبیه یک خونه، ببینید توی خونه چرا پدر میشه ولی خانواده، چرا پدر ولی خانواده هستش، و مثلا یه اجازه هایی بهش دادن، دختر خونه اگر بخواد ازدواج بکنه اجازه ولی شرطه، حالا به فتوای مشهور فقهای ما. خب چرا این حق وتو رو به پدر دادن که بتونه اعمال نظر بکنه؟ و از این جهت که یه پدر دلسوز و مهربان، طبیعیه که منافع خودشو در نظر نمیگیره، منافع بچه‌هاشو در نظر میگیره، چون مهربان هست بهش ولایت دادن، سرپرستی بهش دادن. پدر هست که خودش رو پل میکنه بچه‌ها روش رد بشن، کمان که مادرم همینجور هستش که ذره ذره وجودش آب میشه تا بچه هاش بزرگ بشن. به هر حال این که ولایت رو به پدر میدن توی خانواده، یکی از دلایلش اون عطوفت و مهربانیشه که به مصالح بچهش کار میکنه، به نفع خودش نمیخواد بکشه. حالا معصومین هم چون محبت و عطوفت سنگین و سرشار دارن نسبت به بندگان خدا، خدا بهشون ولایت میده، چون اونا بنابر مصالح بندگان خدا کار میکنن، برای خودشون نیست، مشتری برای خدا جلب میکنن. پیغمبر اکرم داره که در ابتدای بعثت وقتی میدید که خیلی مردم بهش گوش نمیدن، به هر حال بهش ایمان نمیارن، گویی نقص رو در خودش میدید، یعنی من باید عباداتم رو اضافه کنم که تأثیر سخنم بیشتر باشه، لذا کمتر میخوابید، طوری که گاهی موقع اصلا نمیخوابید یا خیلی کم میخوابید. چشمانش گود افتاده بود از بیخوابی، چهره زرد شده بود. آیه نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پیغمبر ما چرا انقدر خودتو به سختی میدی؟ تاها یکی از القاب پیغمبر تاها هست، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما قرآن رو نازل نکردیم که خودتو اینقدر به مشقت بندازی، چه خبرت؟ باور بفرمایید من هر موقع به این آیه میرسم بهتم میزنه که خدای ارحم الراحمین داره به پیغمبر میگه آرومتر، چرا اینقدر به خودت سختی میدی؟ چرا اینقدر تو دلسوزی؟ ببینید واقع مسئله همین هستش، چون اون محبت داره، چون اون دلسوز. گاهی موقع پیغمبر مینشست گریه میکرد، گفتن آقا برای چی گریه میکنی؟ میفرمود رحمتن للاشقیا، دلم میسوزه برای اونایی که میخوان جهنم برن، دلم میسوزه برای اشقیا. نه فقط برای مسلمان ها اینجوری بود. یه جوانی بود، یه جوانی یهودی بود، می اومد به مسلمان ها خوندن و نوشتن یاد میداد، سواد یاد میداد. این بعد از یه مدتی که می اومد یه چند روز غیبت کرد، نیومد. پیغمبر سوال کرد که این جوان کجاست؟ گفتن آقا مریض هست، حالش بده، از این جهت نتونست یه چند روزی بیاد. پیغمبر فرمود بریم به عیادتش. اومدن به عیادت این جوان. این جوان بیهوش میشد گاهی موقع، به هوش میومد، آخر عمرش بود، پدر و مادرش هم کنارش نشسته بودن. پیغمبر نشست، وقتی این جوان به هوش اومد فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه مدتی خدمتی به ما مسلمین کردی، بعضی از ماها رو باسواد کردی، منم میخوام به تو یه خدمتی بکنم که تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که کنارش نشسته بودن کرد، خجالت کشید چیزی بگه، از هوش رفت. بعد از مدتی که به هوش اومد، پدر این جوان بی‌انصافی نکرد، گفت فرزندم اگر بخوای مسلمان بشی ما مانعت نیستیم، ما مانعت نمیشیم. تا این رو گفت، این زبون شهادت، جوان شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اسم مبارک پیغمبر رو که آورد و شهادت دوم رو گفت، از دنیا رفت. تا از دنیا رفت، پیغمبر رو کرد به پدر مادر این جوان، فرمود اگر امکان داره دست نزنید به این جنازه، اجازه بدید من همه مسلمان ها رو خبر بکنم، بیان و تشییع بکنیم او رو ببریم به قبرستان مسلمین. خدا رحمت کنه، یه استادی بگو ببینیم پیغمبر دلسوز و مهربان از جنازه یهودی که اون لحظه آخر مسلمان شد، از جنازه او هم نمیگذره تا به بهشت بدرقش نکنه، تا او رو به بهشت بدرقش نکنه. وقت از من و شما ها میگذره، از من و شمایی که یه عمر در خونشون بودیم، اون یه لحظه اون آخر مسلمان شد. پیغمبر اکرم گفت اجازه بدید ببریمش قبرستان مسلمین، تا اون آخر پیغمبر که تو این دنیا جسمش هست میخواست بدرقش بکن. وقت از من و شمایی که به هر حال یه عمری در خونهشون بودیم، تو شادیاشون شاد بودیم، تو عزاشون عزادار بودیم، از ماها میگذره. واقعش این شکلی هست، اینا مهربانن، اینا عطوفت سرشار و سنگین دارن. خدا رحمت کنه آیت الله ابوالحسن اصفهانی رو، اونایی که بزرگتر مجلس هستن، سنشون یه مقدار بیشتر هستش، آیت الله ابوالحسن اصفهانی رو حتما شنیدید، از مراجع با عظمت تبلیغ تقلید بود که حدود 80 سال پیش، 70-80 سال پیش مرجع تقلید بودن. ایشون خودشون تو زندگی نامش میگه من توی یکی از روستاهای اطراف اصفهان، سمت شهر کرد که میریم، یکی از روستاها ولی اونجا بودن. ایشون میفرمود که من تا 11 سالگی تو همون روستا تو مکتب درس میخوندم، توی مکتب درس میخوندم. خیلی دوست داشتم بیام اصفهان، تو حوزه علمی اصفهان. بابام اجازه نمیداد، بابام میگفت تو بچه‌ای، هنوز سنت چیز نیست، نمیتونی تحمل بکنی بریم اونجا غربت و تنهایی و هیچکی پیشت نباشه. و شما گفت من خیلی اصرار میکردم، بابام قبول نمیکرد. یه مرتبه دیگه خیلی من هوایی شده بودم، دوست داشتم برم بالاخره علوم دینی رو یاد بگیرم و معارف اهل بیت رو، به دست بابام افتادم، بوسیدم، التماس کردم که بابا اجازه بده من برم. هرچی بابام میگفت تو غربت و تنهایی تو نمیتونی طاقت بیاری، سخت، فلاکت داره، گفتم من همه رو تحمل بکنم، بابام اجازه داد. ایشون میگه من اومدم اصفهان، توی یکی از مدارس اصفهان حجره گرفتم، طبق دوم حجره گرفتم. یه 3-4 ماه که گذشت خورد به زمستان، زمستان بسیار سردی بود و برف خیلی سنگین تو کوچه تو حیات مدرسه اومده بود، خیلی وضعیت از جهت سرما خیلی سخت بود. ایشون میگفت تو این زمستان سخت یه 2-3 روز من از جهت مالی وضعم خیلی خراب شد، طوری که لوازم اولیه زندگی رو نداشتم، پولی نداشتم اصلا برم زغال بخرم که منقل رو باهاش گرم بکنم زیر کرسی بگذارم، پول نداشتم، غذایی چیزی نداشتم، پول نداشتم شمع بخرم حجره رو روشن کنم. با این وضعیت اتفاقا تو این 2-3 روزی که وضعم خیلی خراب بود، زد بابام از روستا اومد برای دیدن من، اومد برای دیدن من. شب وقتی اومد وقتی وارد حجره شد، حجره سرد و تاریک وارد که شد، شروع کرد من رو سرزنش کردن، که من که گفتم بدبختی داره، من که گفتم بیچارگی داره، شروع کرد من رو سرزنش کردن. منم هیچ جوابی نداشتم بدم. خب دیده واقعا وزم این دو سه روزه خراب بود، گریم افتاد. حالا یه بچه 11 ساله میگفت بابام خیلی سرزنشم کرد. بعد گفت یالا وسایل تو جمع کن برگردین ده، وسایل تو جمع کن. ایشون میگه من به یه بهانه از حجره اومدم بیرون، اومدم بیرون تو اون سرما، تو دلم با امام زمان شروع کردم حرف زدن. گفتم یا صاحب الزمان، شما یه کمکی به ما بکن، نگن که ما اینجا صاحب نداریم، کسی رو نداریم، نگن ما صاحب نداریم. با اون دل پاکی یه بچه مثلا 11 ساله میگه خدا رو شاهد میگیرم دیدم در مدرسه رو میکوبن. خادم رفت تو حیاط و رفتم در، دیدم با یه نفر داره حرف میزنه. بعد از چند لحظه اومد صدا زد، صدا بلسن بیا ببین کی دمه در کارت داره. من با اینکه فامیل و آشنایی نداشتیم تو اصفهان، اشک چشمامو خشک کردم، سری دویدم پایین، رفتم دم در، دیدم یه آقایی وایساده. و با اینکه خب اون موقع برق و اینجور چیزا نبود، او گفت دیدم خب بچگی آیت الله سوالحسن، اون موقع مثلا خیلی سال پیش بود، عرض کردم شما 70 80 سال پیش در دنیا رفت. می گفت دورش نور بود، ولی واسه حواسم نبود، اصلا متوجه نبودم. خیلی ها وقتی خدمت امام زمان میرسن، با اینکه نشانه هایی هست که این آدم آدم معمولی نیست، ولی منتقل نمیشه ذهنشون، بعدن میفهمن. میگه به من سلام کرد، او به من سلام کرد، به من گفتش که شمع تو حجرت هست، فلانجا رو تاخچه هست، پشت فلان چیز، حواست نیست، اون شمع رو برد و روشن کن، هست. این پول رو هم بگی باهاش هم غذا بخر، هم زغال تهیه بکن، به مهمونت برس، نگن تو صاحب نداری، نگن تو صاحب نداری. میگه من با همون بچگیم گرفتم، تشکر کردم، اومدم تو، بازم متوجه نبودم کیه. اومدم بالا تو حجره که وارد شدم، بابام گفت کی بود؟ گفتم یه آقایی بود، گفتش که شم فلانجا هست. رفتیم نگاه کردیم دیدیم هست، همون جایی که آدرس داده بود روشن کردیم. گفتم بابا این پول رو هم داد، گفت باش غذا بگیرید، زغال تهیه کنید برای منقلتون که گرم بشه، از مهمونت هم پذیرایی کن که نگن تو صاحب نداری. میگه تا اینو گفتم دیدم بابام که ایستاده بود رو زانوش نشست رو زمین و شروع کرد هق هق گریه کردن. منو بغلم کرد، بوسید، گفت بابا جان حلالم بکن، حلالم بکن، من تو رو خیلی سرزنش کردم. امام زمان بود، تشریف آورده بود به من بفهمونه که ما کسی رو داریم، مواده بود به من بفهمونه، تو که متوجه هستی، من حالیم نبودی، هی بگفتم تو کسی رو نداری، به من بفهمونه. راهت خوبه، همین راهت رو ادامه بده، راهت خوب. اینا مهربانن، اینا با عطوفتن، اینا دلسوزتر از خود ما به خود ما هستن. اینکه گاهی موقع ها میگن ائمه، البته تو روایت هستش که مثل پدر مهربان میمونن، این برای که ما یه چیزی بفهمیم، و الا محبت پدر یا مادر به بچه کجا و محبت معصومین به شیعیانشون کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. چون ببینید محبت پدر و مادر نسبت به فرزند غریزیه، از باب غریزه است. حتی حالا بلا تشبیه، حتی حیوانات هم به بچه هاشون علاقه دارن رو جهت غریزه، اما محبت معصومین به شیعیانشون الهیه، از سنخ محبت خداست، اونا معدن رحمتن، اصلا قابل مقایسه نیست با محبت پدر و مادر نسبت به بچه. من شاید اون روز اول بود که خدمت شما تو جلسه بودم، تو همین جلسه یه روایتی رو از امیرالمومنین نقل کردم، باز هم او رو تکرار میکنم و تقاضا میکنم این روایت رو خودتون روش فکر بکنید. ببینید روایت از امیرالمومنین، فرمود ان الله خلق 100 رحمت، خدا 100 جزء رحمت داره، یک جزء از اون 100 جزء اومد تو عالم پایین، عالم دنیا، جعل منها واحده تن فی دنیا، یک جزء از اون 100 جزء اومده تو عالم دنیا، از اول خلقت دنیا تا قیامت که بساط دنیا برپا میشه جمع میشه، تمام مهربانی ها و رحم هایی که تو این دنیا هست محصول اون یه جز رحمت خداست. بین پدر و مادر و بچه، بچه و پدر و مادر، زن و شوهر، دوست، خواهر برادر، بین حیوانات، تمام موجودات اگه رحمی دارن، خورشید که به ما رحم میکنه نور میده، این زمین که به ما رحم میکنه روش نشستیم، ابر که به ما رحم میکنه باران میده، هر موجودی که رحم داره محصول اون یه جز رحمت خداست. 99 جز رحمت خدا تو عالم پایین نیومده، یعنی عالم دنیا گنجایش نداره، مال قیامته. خب حالا اون 99 جز به علاوه اون یه جز، کل 100 جزش رو خداوند متعال به پیغمبر و آلش داده. با آل محمد باجه تمام 100 جزء رحمت رو به پیغمبر رو، اینا معدن رحمت هم. همه رحمت اینجا جمعه. حالا چه مهربانی دارن اینا، اینا مهربانیشون چجوری میشه؟ اصلا دیگه تو ذهن ما هم نمیاد که اینا چقدر با محبتن. اولیاء خدا هم همینجور، همونجور که خود خدا نیازی نداره به ما اما ناز بنده هاش رو هم میکشه، که در قرآن داره کی میاد به من قرض بده، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. اهل بیتم با اینکه نیازی به ما ندارن، اونا هر چی میخوان از خود خدا میگیرن، وصل به کرن، نیازی به ما ندارن، اما در این حال ناز بندگان رو هم میکشن، برای مشتری جلب کردن و برای خدا دنبال بنده ها میدوئن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا چقدر اومد اون طرف رو نصیحت کرد برای اینکه یه نفر رو از جهنم نجات بده، حتی بچه کوچکش رو سر دست گرفت، برای اینکه اگه کسی یه سر سوزنی عاطفه تو دلش هست برگرده بیاد این طرف، عواطفش تحریک بشه. اینا این شکلی بودن دیگه. در هر حال رابطه‌ای که اولیاء خدا هم با ما برقرار کردن، چون مظهر همون صفات خدا هستن، رابطه رأفت و رحمت، و به خاطر خداوند متعال بدونی که نیازی به ما داشته باشن، به هر حال سعیشون و زحمتشون رو میکشن. امیرالمومنین چه نیازی به ما داره؟ حضرت مثلا ما اگر فرض کنید دور امیرالمومنین باشیم، عزتی برش افزوده میشه، او که وصل به معدن عزت به خود خداست. خودش فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، اگر تمام دنیا دور من جمع بشن یک ذره بر عزت علی افزوده نمیشه، علی عزتش از کس دیگه میگیر. ولا تفرقهم عنی وحشتن، اگه همه هم از دور من پراکنده بشن یک ذره من وحشت نمیکنم که حالا تنها شدم، نه من با خدا هستم. آمدن و رفتن مردم باعث نمیشه که من پر بشم یا خالی بشم، وقتی دورم رو جمع بکنن زغ زده بشم، وقتی از کنارم برن کنار وحشت بکنه. نه، امیرالمومنین که جای خود داره، کسانی که خاک پای امیرالمومنینن، شاگرد امیرالمومنین، رحمت خدا و رضوان خدا بر امام راحلمون، خدا رحمت کن حضرت امام رو، آی رسولی محلاتی تو دفتر امام ایشون میگفت یه موقع وقتی مردم جمع شده بودن تو حسینی جماران شعار میدادن و منتظر بودن امام از اون داخل بیاد تو حسینیه، میگه من کنار امام بودم، داشتیم می اومدیم برای اینکه رو اون قسمتی که یه تراس مانندی که تو حسینی جماران بود، صدای شعارهای مردم می اومد که روح منی خمینی با چکنی خمینی، ما همه سرباز توییم، همین شعارها، میگفت صدایشون می اومد. امام برگشت به من گفت وای رسولی، اگه تمام این مردمی که صادقانه هم دارن شعار میدن، میگن مثلا ما همه سرباز توییم، اگه همه برگردن بگن مرگ بر فلانی، یک ذره تو من تأثیر نمیکن. اگه همه اینا برگردن بگن مرگ بر فلانی، من راه هم رو پیدا کردم، من وظیفم رو دارم انجام میدم، برای من فرق نمیکنه. این شاگرد امیرالمومنینه. تا خود امیرالمومنین چی؟ بدون اینکه نیازی داشته باشن ناز بنده ها رو میکشن، با آمدن رفتن مردم پر و خالی نمیشه. خب حالا عنایت بفرمایید، از اولین جلسه تا الان من تمام حرفم این بود که رابطه ای که خدا و اولیاء خدا با ما برقرار کردن رابطه محبت و رفاقت، متقابلا اون چی که از من و شما انتظار دارن، از ما انتظار دارن، این که ما هم همین رابطه رو با اونا برقرار کنیم. ما هم رابطه محبت و رفاقت رو با اونا برقرار کنیم. ببینید میشه با خدا رابطه برقرار کرد فقط دنبال منافع خودش آدم باشه، کمون که خیلی عذر میخوام، بسیاری از ماها همین جوریم. ماها وقتی یه نیازی پیدا میکنیم میریم در خونه خدا، یعنی برای اینکه برسیم به حاجتمون. اگه یه مشکلی پیدا بکنیم به التماس میفتیم یا میریم مشهد. عیبی هم نداره ها، نمیخوام بگم عیبی داره ها، ولی ماها اینجوریم. بیشتر اون موقعی که نیاز داریم و حاجتی داریم به یادشون میفتیم. فرق میکنه اون موقعی که مریضیم یا مریض داریم با اون موقعی که سالمیم و همه چیمون خوبه. اون موقع بیشتر آدم به التماس میفته. دنبال منافع خودمون هستیم. بازم عرض میکنم اشکالی نداره ها، خودشون فرمودن نمک تمامتونم از ما بخواید، بند کفشتونم از ما بخواید. اینا غریبه که نیستن، اینا عزیز خدا هستن. اما این رابطه که فقط و فقط آدم به خاطر نیازش و به خاطر حاجتاش بره در خونه اینها، این رابطه پایینیه، این سطحش پایینه. این در واقع برای خودمه، این برای خودمه. در واقع گفت تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خدا رحمت کنه آقای حاج اسماعیل رو تو تهران، آقای حاج اسماعیل های دولابی حرفای قشنگ و نابی میزن. میگفت که امام رضا علیه السلام حق داره که گله بکنه که بابا چرا فقط گریه هاتونو میارید پیش من. معمولا ماها وقتی که میریم یه کوله باری از حاجت و غم و غصه و اینا داریم که برای امام رضا اونجا کلی گریه کنیم. تازه بعضیا هم روی این کوله بار ما افزوده میکنن، میگن تو رفتی از طرف ما هم خیلی حاجت داریم، از طرف ما هم بخوا. اونجا که آدم میره دیگه همچین پره که میخواد دیگه خودشو خالی بکنه، کلی گریه داره. آیا حاج اسماعیل میگفتش که امام رضا حق داره گله بکنه که بابا چرا فقط گریهاتونو میارید پیش من، خنده‌هاتونم بیارید پیش من. من میخوام خندهتونم ببینم. تو خوشی هم بیای، فقط تو ناخوشی نیاید، تو خوشی هم بیاید. منتها بعضی ها اینجوری هن دیگه، فقط موقعی که حاجت دارن به یاد او میفتن. به یاد یه استاد بزرگواری بود، میگفت عبادات بعضی ها بوی دنیا میده. میگو عباداتش تو نماز داره نماز میخونه، نماز جمکران میخونه، 47 داره میره نماز امام زمان میخونه، اما اون نماز تو نمازش اینی که دنبال یه حاجتشه، یعنی نمازش برای اونه. میگو عبادات بعضی بوی دنیا میده. شاید باورتون نشه، یکی از رفقا حالا اسم بیارم میشناسیدش، میگو من مرتبه جمکران بودم، شب چهارشنبه بود، یه خانومی اومد با اصرار و خیلی همچین با اضطراب گفت حاج آقا تو رو قرآن برای من دعا کن، خیلی التماس دعا دارم، تو رو قرآن برای من دعا کن. امشب 40مین هفته ایست که من اومدم جمع کردم. گفتم خانم قال چی میخوای اینقدر التماس و اینا؟ گفت حاج آقا راستشو بخواید من جاریمون یه بنز خریدن، ما پیکان داریم، اونا یه بنز خریدن که من 40 هفته دارم میام که امام زمان یه بنز اگه میشه طلایی رنگم باشه، یه بنز برای ما جور بکنه، چشم این جاریم در بیاد، کور بشه چشمش در بیاد. 40 هفته من دارم میام. گفتم باشه چشم. اون 40 هفته اون نماز امام زمان در واقع اون یا کنباد و یا کنستین، یعنی بنز میخوام. اون تهش اینه. عرض کردم بازم من تکرار میکنم، عیبی نداره ها، آدم حاجاتش رو هم ببره در خونه اینا، خودشون فرمودن بیاید. اما بده که فقط برای حاجت بره، فقط تو ناخوشیش بره، فقط تو مشکل بره. این کمه، این پایینه. یکی از اولیاء خدا در قم که همین سالهای اخیر از دنیا رفت، حاج آقا فخر بود، حاج آقا فخر تهرانی، واقعا آدم با عظمتی بود. اون 16 سال پیش از دنیا رفت. من بخوام راجع به ایشون صحبت بکنم خیلی حاشیه میرم. ایشون یه موقعی تو مدرسه فیضیه یکی از آقایون که الان هست، الان زنده است، پیر مرده، میگفتش که من از جهت مالی وضعم خراب بود، حجره داشتم تو مدرسه فیضیه. یه مرتبه همینجور که نشسته بودم تو حجره، شروع کردم یه لیست برای امام زمان نوشتن که آقا اینو میخوام، مثلا چند کیلو روغن، چند کیلو برنج، چقدر لپه، چقدر نخود، لوبیا، گوشت. شروع کردم لیست نوشتن، قند، شکر. میگو وقتی یه لیستی نوشتم، چون هیچی نداشتم تو حجره، وقتی این لیست هنوز اون قلم آخر بود، هنوز تموم نشده بود، دیدم در میزنن. دیدم در میزن، رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقایی هستش که عباش رو سر کشید، درست چهرش معلوم نیست، عباش رو سر کشید، یه کیسه بزرگ تو دستش، این کیسه رو گذاشت رو سکوی جلوی حجره. گفت آقا جون این اون چیزایی که از حضرت میخواستید، اما امام زمان رو فقط برای این چیزا نخواهید، امام زمان رو برای چند کیلو روغن و برنج و گوشت و لپه و اینجور چیزا نخواهید. این آقای بزرگوار که الان عرض کردم هست، خیلی هم آدم بزرگواریست، میگه دقت کردم ببینم کیه، دیدم حاج آقا فخره، دیدم حاج آقا فخر تهرانیه، این حواله رو از طرف حضرت آورده، اما در این حال این درس رو هم به من داد که امام زمان رو فقط برای این چیزا نخواهید. تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. آدم همتش باید بلند باشه، فقط به همین چیزا اکتفا نکنه. در روایت داره که کسی اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله من رو میشناسی؟ من از اهالی طائفم، اون زمانی که ابتدای اسلام که شما دعوت میکردید مردم مکه به شما ایمان نمی آوردن و گوش نمی دادن، یه مرتبه شما اومدید طائف، من از شما پذیرایی کردم. پیغمبر اکرم خیلی تحویلش گرفت، خیلی تحویلش گرفت. بعد فرمود که یه چیزی از ما بخواه. او یه فکری کرد، گفت آقا اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ حالا پیش پیغمبر که او واسطه خزائن آسمان و زمین هستش، 200 گوسفند، بعضی همتشون کمه، خدمت امام زمان هم میرسن، همون لپه و گوشت اینجور چیزا. تو این تشرفات دیدید یا خوندید؟ خیلی ها خدمت حضرت میرسن بعد از کلی مثلا چله و مسجد سهله و یا مسجد جمکران میرسن، آقا گلوم درد میکنه. بابا تو این همه خدمت امام زمان رسیدی فقط گلو تو میگی؟ گلو درد میکنه؟ آقا گلو درد میکنه برو دکتر. فقط همین؟ بعضی ها همتشون پایینه. این به پیغمبر گفت آقا 200 گوسفند ده یه چوپون اگر باشه چی میشه؟ پیغمبر یه سری تکون داد و تهیه کردن براش 200 گوسفند و یه چوپون. وقتی رفت پیغمبر فرمود چرا همت این مرد پایین بود؟ ما بهش گفتیم یه چیزی بخواه، چرا فقط 200 گوسفند و یه چوپان؟ بعد خود پیغمبر فرمود در زمان حضرت موسی، خداوند متعال به موسی گفت یا موسی جنازه یوسف رو از مصر بردار ببر سرزمین مقدس فلسطین، ببر اونجا. حضرت موسی عرض کرد که خدایا من نمیدونم کجا دفن یوسف، جای دفنش رو نمیدونم که برش دارم ببرم. خداوند متعال فرمود که یه پیرزنی هست فلانجا، برو از او بپرس، اون میدونه که یوسف کجا دفنه. خدا میتونست بگی به حضرت موسی که کجا دفنه، اما یه سری داشت که حالا عرض میکنم خدمتتون. حضرت موسی طبق آدرس رفت و این پیرزن رو پیدا کرد، ازش سوال کرد که شما میدونی جنازه برادرم یوسف کجاست، کجا دفنه؟ اون پیرزن گفت یا نبی الله میدونم، ولی مفتی نمیگم، یه شرط داره، اونم هر شرطی که من گفتم، علا شرطی، هرچی من گفتم. حضرت موسی یه تأملی کرد، هرچی من گفتم، شاید این دلش خیلی چیزا بخواد، یه تأملی کرد، خطاب رسید موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، ما میخوایم بدیم، قبول کن. حضرت موسی گفت خب قبوله، بگو. اون پیرزن گفت به این شرط که در قیامت بین من و شما فاصله نباشه، در بهشت بین من و شما حجاب و فاصله ای نباشه. که حضرت موسی فهمید که این زن چقدر همت داره، این درسی بود خواستن بهش بدن، همت بلند رو. بعضی اینجوری هن تو عباداتشون هم دنبال دنیا هن. فقط در همین حد هن. ولی بعضی ها تو دنیاشون هم بوی خدا میده، تو بازارن، تو کاسبی هن، اما بوی خدا میده. خیلی آدم ها با هم فرق میکنن و بعضی سطحشون پایینه، بعضی بالاتر. حالا اگر کسی یواش یواش بیاد بالا سطحش، تو بندگی فقط دنبال حاجاتش نیست، بلکه به خاطر ترس از آخرته، ترس از جهنمه، یعنی بندگی میکنه چون میترس، که بسیاری از ماها اینجوریه. این خیلی خوبه، این خیلی مرتبه بالاییه که آدم نسبت به جهنم ترس توش باشه، نسبت به آخرت بترسه، ولو 10% احتمال بده خبری هست، ولو 10% احتمال، لازم نیست یقین داشته باشه. این که آدم تو دلش شوق داشته باشه نسبت به بهشت، ضیافتگاه الهی، محل مهمانی خدا، این خیلی چیزه. بعضی ها متاسفانه دیدید کلاس میگذارن بی خودی کلاس میگذارن که آقا آدم نباید عبادت بکنه به خاطر شوق به بهشت و ترس از جهنم، نباید اونجوری عبادت بکنه. عزیز من این حرفا چی؟ خود امیرالمومنین که این حرفا زد که من عبادت میکنم نه برای شوق به بهشت و نه برای ترس از جهنم، بلکه فقط برای خودت. خود حضرت امیر تو بعضی از اوقات داره، اون موقعی که چاه کن، این چاهایی که امیرالمومنین میکن که آب بیاد، داره که یه چاهی رو کن دیگه، تا آب زد بیرون به اون کارگرش گفت دست منو بیگی بکش بالا، سری اومد بیرون، هنوز سر و صورتش گلی بود، فرمود یه چیزی بیاد من میخوام وقفنامه بنویسم، و وقف کردم این چاه رو برای بندگان خدا، وقف کرده علی ابن ابی طالب برای اینکه خدا گردنش رو از آتش جهنم نجات بده. ببینید خود امیرالمومنین اینجوری داره میگه. بنابراین هیچ اشکال نداره و بسیار خوبه که آدم برای ترس از جهنم ترس باشه. اونی که ترس از جهنم داشته باشه خیلی قشنگ کار میکنه، ظلم نمیکنه به کسی. امکان داره کسی ترس داشته باشه اختلاس بکنه؟ امکان داره کسی ترس از جهنم داشته باشه رانتخاری بکنه؟ اینایی که اینجوری میلیاردی خوردن بردن، این معلومه اعتقادی نداره، ولو ظاهرش یقش تا بالای گلوش هم کیپ باشه، محاسن هم داشته باشه، این اعتقادی نداره. که اونی که اعتقاد داره ترس داره. یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، برای خود بنده که واقعا استادی بود، از بچگی من سنی داشت، از بنده 20 سال بزرگتر بود، ایشون یه جمله‌ای داشت، من این جمله‌اش هیچ وقت یادم نمیره، حالا عمل کردم بهش یا نه خدا میدونه، ولی عرض میکنم انشاءالله شما عمل بکنید. این بزرگوار میفرمود فلانی حرفی بزن تو زندگیت، حرفی بزن یا کاری بکن که بتونی اون طرف جواب داشته باشی. اون طرف اگه خدا ازت پرسید که چرا اون حرفو زدی اونجا، چرا اون کاری کردی، بتونی بگی خدای من این حرفو زدم یا این کارو کردم چون تو قرآن اینجوری فرموده، این جواب خوبیه، خدا میپسند. میگفت حرفی بزن یا کاری بکن که حجت داشته باشی، جواب خدا پسند داشته باشی. خدای من این کارو کردم چون تو قرآنت اومده، این حجت. این کارو کردم چون اهل بیت فرمودن، این حجت. این کارو کردم چون مرجع تقلیدم فرموده، چون رهبرم فرموده، این حجت. اما من این کارو کردم چون دلم میخواست، چون مد بود من این کارو کردم، این که حجت نیست که. آدم یه چشش به آخرت باشه تو زندگیش، یه چشش به اون طرف باشه. مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد که واقعا زاهد بود، ایشون بعد از نماز مغرب عشا تو تهران مسجدی که نماز جماعت میخوندن یه مسئله شرعی میگفت، یکی دو تا مسئله شرعی برای مردم میگفت، یه روایت هم میخوند معنا میکرد، چند کلمه نصیحت میکرد. یه مرتبه یه شب ایشون وقتی مسئله شرعی رو گفت، رفت خونه رساله رو دید اشتباه گفته، مسئله‌ای که سر شب گفته دید اشتباه گفته. همون شب راه افتاد، یکی یکی اونایی که پشت سرش نماز خونده بودن، خب حالا همین محل بودن دیگه میشناختشون، یکی یکی رفت در خونه‌شون، آقا من مسئله امشب رو که تو مسجد گفتم اشتباه گفتم، درستش اینه، منزل دوم، منزل سوم، منزل چهارم، یکی یکی تصحیح داشت میکرد اشتباه خودش. به یکی رسید، او گفت حاج آقا چه عجله ای، حالا فردا شب تو مسجد دو مرتبه ما جمع میشدیم اونجا درستش میکردی، تصحیح میکردی. گفت عزیز من، آیا شیخ مرتضی زاهد به او گفت عزیز من شما عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشی، من دیگه به فردا شب نرسم، من دیگه به فردا شب نکشم، لذا همین امشب هر مقدار توانم هست رو دارم انجام میدم، اشتباهی که کردم رو جبران کنم. اونایی که چشمشون به آخرت هستش خیلی زندگیشون قشنگه، ظلم دیگه تو زندگیشون نیست. اینم یه مرتبه ای از بندگیه که آدم ارتباطش با خدا نه برای اینکه به حاجاتش برسه، برای اینکه آخرتش تامین بشه. اما بالاتر از همه میدونید چیه؟ بالاتر از همه این هستش که آدم به اون جایی برسه تو بندگی، اگه استقامت داشته باشه تو بندگی میرسه، به جایی برسه که آدم وقتی بندگی میکنه میگه خدای این کار رو انجام میدم چون تو دوست داری، به عشق تو انجام میدم، چون تو رو دوست دارم و تو اینو دوست داری من انجام میدم. چرا این کار رو میکنی؟ چون امام زمان یه لبخند رو لبش میاد، همین بسنه. به من چیزی دادن دادن، ندادن ندادن. ببینید دیگه دنبال منافعش نیست. آدم به اینجا هم میرسه که آدم اعمال رو انجام میده فقط رو جهتی که خدا دوست داره این رو، فقط رو جهتی که امام زمان دوست داره، اهل بیت اینو دوست دارن، آدم انجام میده. میتونه آدم به همچین جاهایی هم برسه، میتونه این چنین هم باشه که دیگه عباداتش و ارتباطی که با خدا برقرار میکنه فقط دوستیه. عرض کردم همون جور که رابطه خدا و اهل بیت با ما رابطه دوستیه، ما هم متقابلا اگه به این مرتبه برسیم که رابطه دوستی باهاشون برقرار بکنیم، این خیلی ارزشمند هست. من آخر بحث یه چیزی رو عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم. مرحوم آقای آسد کریم کفاش، آسد کریم محمودی تهرانی که چون پینه دوز بود و کفاشی داشت تو بازار تهران، الان هم فکر کنم دکش هست تو بازار قدیم تهران، بازار کفاشا هستش، بهش میگفتن آسد کریم کفاش. خوبان و بزرگان تهران میشناختنش، مثل آقای عاشق پورتزای زاهد باش خیلی رفیق بود، آیت الله یاسری، آیت الله معزالدوله، اینا بزرگان تهران بودن، میشناختنش، میدونستن که این با امام زمان خیلی سر و سر داره. این آقای اسد کریم کفاش یه مرتبه حضرت حضرت ولیعصر علیه السلام جاشو تو بهشت نشونش داده بود، جاشو تو بهشت نشونش داده بود. این اولین سوالی که کرد این بود که آقا شما اونجا هستی؟ شما اونجا هست؟ حضرت فرمود نه، چون جای امام زمان خیلی بالاتره دیگه، اونجاش خیلی بالا. حضرت فرمود نه. آقا سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نیستی من نمیخوام، بهشت من شمایی، بهشت من شمایی. گفت کدامین شهر زانها خوشتر است؟ کدوم شهر از همه شهرها بهتره؟ گفت آن شهری که در آن دلبر است، بهشت من شمایی. در کتاب کامل الزیارات روایت نقل شده که وقتی بهشت رو آماده میکنن، همون بهشت حور و قصور و اینها رو آماده میکنن، یه عده فقط دور امام حسین میچرخن، فقط دور امام حسین میچرخن، نگاهشون به امام حسین. بهشت میگه خدای من آماده اینها هستم، توجهی به اون بهشت ندارم. بهشت گلمند میشه که خدای اینا اصلا ما رو نگاه نمیکنن، که اون وقت اینها رو یه تعبیری تو قرآن داره خیلی عجیبه، تعبیر داره که بعضی از جهنمی ها رو به زور میکشن میبرن جهنم. خب این معلومه جهنمی رو به زور میکشن. تو تعبیر قرآن اینه که و سیغ الذین اتقوا الى الجنت زمرا، الى الجنه، یعنی بهشتیار هم بعضی ها رو به زور میبرن. یکی از علمای خوب از مراجع تقلید میگه من به این آیه میرسیدم نمیدونستم یعنی چی. آخه بهشتی رو مگه میشه به زور ببرنش بهشت؟ حالا جهنمی رو میکشن میبرن. و سیغ الذین کفروا الی ظاهرن الی جهنم زمرا، یه تعبیر اینجوری هست. خب این معلومه. اما و سیغ الذین اتقوا، متقین رو میکشن میبرن الی الجنت زمرا، به سمت بهشت، میگم من اینو نمیفهمیدم تا به این روایت، همین روایت که خوندم که بعضیا دور امام حسین میچرخن و توجه بهش ندارم، به زور میبرنشون بهشت، به زور میبرنشون بهشت. من و شما هنوز امام حسین برامون جلوه نکرده، سیب و گلابی و این. خیلی عذر میخوام، این نفس باب جسارتها، هممون اینجوریه. سیب و گلابی و حوری و بهشت اینجوری رو میفهمیم یعنی چی، اما لذت با امام حسین بودن این یعنی چی، اینو هنوز آدم نمیدونه. شما تو قرآن خوندید حضرت یوسف یه جلوه ملکوتی کرد، یه جلوه ملکوتی کرد، زنان مصر دستشونو بریدن. اون جلوه‌ای که حضرت یوسف کرد همیشه نداشتا، ولی اگه اینجوری بود که همیشه باید سر و دستشونو میبریدن. یه جلوه ملکوتی کرد، باطن خودشو یه مقدار زیباییشو نشون داد، محو شدن، دستشونو بریدن. حالا اگه امیرالمومنین خودشو نشون بده چی؟ اگه امام حسین خودشو نشون بده چی؟ تو قیامت اینجوریه، باطنشون معلوم میشه که کی بودن و چی بودن. اون وقت طبیعیه که یه عده اونا رو رها نمیکنن به سمت بهشت سیب و گلابی برن. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ شعر حافظ اینو میخواد بگه که بعضی کفر دونستن، میگه من همین امروز وصلم، بالاتر از اون بهشت سیب و گلابی گیرم اومده، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ ابو عبدالله علیه السلام بهشتی بالاتر از این بهشتا هستش که انشالله نصیب هممون بشه. روز عاشورا اصحاب سید الشهدا هر یکی از دیگری پیشی میگرفت برای اینکه فداکاری بکنه، هر یکی از دیگری سبقت میگرفت. الله اکبر. دو نفر موقع نماز وایسادن جلو امام حسین، سید ابن عبدالله حنفی و یک کس دیگری، گفتن یا ابو عبدالله شما نمازتو بخون ما جلوت وایسادیم. وایسادن با صورت که تیرها رو ببینن، نه به پشت، با صورت که تیرها رو ببینن که بتونن تیرها رو بگیرن. یه تیر رو با دستش میگرفت، یه تیر رو با صورتش میگرفت، یه تیر رو با سینه‌اش میگرفت، تمام بدن سپر بشید که یه تیر به امام حسین نخوره. سید ابن عبدالله حنفی 13 تا تیر سمی، اون نوک تیرها مسموم بود که زود از پادر بیاره، 13 تا تیر سمی خورد، دیگه رمق تو بدنش نبود، میلرزید و وایساده بود بدنش. یا ابو عبدالله زودتر نمازتو تموم بکن، من وایسادم اما میترسم بدنم کشش نداشته باشه به طولم، مواظب شما باشم. نماز امام حسین که تمام شد و سلام رو داد، سعید افتاد، سعید ابن عبدالله افتاد، امام حسین سری اومد بالینش و سرش رو گذاشت رو زانوش، سر سعید رو گذاشت رو زانوی او. این اون لحظه آخر یه جمله گفت، شما ها اهل روزه ها هستید، خودتون تو این مجالس بزرگ شدید، گفت اوفای تو یبن رسول الله، من وفا کردم. یعنی آقا طلبکار نیستم، من کاری نکردم که وظیفه‌مو انجام دادم، طلبکار نیستم، فقط میخوام ببینم وظیفه‌مو درست انجام دادم. که ابو عبدالله علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، نه جلوتر از من میری بهشتا، جلوی منی، یعنی بین من و تو هیچ فاصله ای نیست، یعنی همیشه پیش منی، همیشه پیش منی. این بالاترین مقامی است که یه بهشتی میتونه داشته باشه، همیشه پیش این بهشته، پیش امام حسین که با نورش بهشت خلق شد. این بالاترین مقامه. روز عاشورا هر سری که میافتاد زمین میرفت تو دامن امام حسین، ابو عبدالله میرفت بالینش، سرش رو به بغل میگرفت، او رو بدرقش میکرد تا بهشت. حتی ابوالفضل که تو علقمه افتاده بود و امام حسین براش سخت بود که بره تا علقمه، چون از خیمه هاش دور میشد و شاید به خیمه هاش حمله میکردن، باز امام حسین به سمت علقمه هم رفت. البته میدونید چه جوری رفت؟ شیخ صفی‌الدین حلی میگه وقتی رفت یه چشش به علقمه بود، دو قدم میرفت برمیگشت نگاه میکرد که به خیمه هاش حمله نکرده باشه، باز یه مقدار میرفت برمیگشت که به خیمه هاش حمله نکرده باشه، چون کسی رو دیگه نداشت. تا ابوالفضل بود، شیری بود که از خیمه ها نگهبانی میکرد. اما حالا که خود ابوالفضل افتاد، برای دیدن او داره میره، بالین او هم رفت. هر سری روز عاشورا به زمین افتاد، رفت تو دامن امام حسین. فقط یک سر بود که وقتی رو زمین گرم کربلا افتاد دیگه بلند نشد، و اونم سر مقدس خود سید الشهدا بود که وقتی افتاد دیگه این سر بلند نشد تا وقتی و شمر و جالسان علی صدرک مولا اون سیفه به نهرک. خدایا تو رو قسمت میدیم به آبروی سید الشهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امام حسین خدایا نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعان ابا عبدالله قرار بده. به آبروی امام حسین خدایا حاجتی که این جمع حاضر داره، همه مؤمنین و شیعان امیرالمؤمنین دارن، حاجتشون رو روا بگردان. به آبروی سید الشهدا خدایا هممون خصوصا جوانانمون رو از لغزش‌ها و فریب‌ها خدای خودت خلاصی و نجات عنایت بفرما. امام راحلمون، شهدامون، زبل حقوق این جمع، پدر و مادرایی که الان تو عالم برزخن منتظرن بچه‌شون اینجا یه دعا براشون کنه، خدایا همه‌شون رو مهمان سید الشهدا قرار بده. خدای با آبروی امام حسین، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. در رأس دعامون و مهمترین دعامون این هست، به سر مقدس سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.
السلام علیکم.